بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اخبار توقف و اخبار احتیاط بود. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند از قول قائلین به وجوب احتیاط در شبهات هم به آیات و هم به روایات و هم به عقل استناد کردند. آیات و جواب از اونها گذشت. روایات هم دو دسته بودن: روایات توقف، اخبار توقف و اخبار احتیاط. بعضی امر به احتیاط کردن، بعضی امر به توقف کردن. نتیجه عملی هر دو یکیست، اما لسان و تعبیرشون متفاوته. یک جواب از اخبار توقف گذشت، جواب از اخبار احتیاط هم گذشت. دوباره مرحوم آقای آخوند بازگشت میکنن به جواب از اخبار توقف. میفرماید که اخبار توقف هم مثل اخبار احتیاط ارشادی هن. یعنی اینجور نیست که در مخالفت و موافقت خودشون هم ثواب و عقاب باشه، نه، اخبار توقف برای ارشاد به این هستند که جلوی احتمال عقوبت را بگیرند. بعد علیکم السلام دلیلی را ذکر می کنن که اخبار توقف اگر ارشادی نباشند یک مشکل دور پیش میاد. خوب دقت کنید این شبهه دور را ببینیم چیه. قف عند الشبهه فان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. در شبهات توقف کنید. چرا؟ چون وقوف و توقف در شبهه بهتر است از فرو افتادن در حلاکت، و گفتیم منظور از حلاکت هم عقوبته. به عبارت دیگر علت برای وجوب توقف پرهیز از احتمال عقوبت. اگر به یه شبهه‌ای رسیدید اجتناب کنید، اگر احتمال حرمت دادید اجتناب کنید. مبادا به خاطر فعل این حرمت، فعل این حرام گرفتار عقاب اخروی بشی. خب شبهه دوری که اینجا هست اینه: احتمال عقوبت ناشی از چه چیزیست؟ تا احتیاط و توقف واجب نباشه ما احتمال عقوبت نمیدیم. در صورتی احتمال عقوبت میدهیم که احتیاط واجب باشه. پس از طرفی در شبهه بدویه تا مولا احتیاط رو واجب نکرده باشه، فرض ما هم این است که تکلیف واقعی برای ما مجهوله، ما شرب توتون رو نمیدانیم حکمشو. تا مولا و شارع در مورد شرب توتون احتیاط رو واجب نکرده باشه، ما احتمال عقوبت نمیدیم. پس در حقیقت احتمال عقوبت از راه از راه ایجاب احتیاط و توقف پدید آمد. از طرف دیگر اخبار توقف مثل همین خبری که گفتیم وجوب توقف را منوط کرده به احتمال عقوبت. چرا توقف واجبه؟ چون وقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه. یعنی ایجاب توقف، وجوب توقف منوط شد به احتمال عقوبت و احتمال عقوبت هم منوط شد به وجوب توقف. اینو اگه بفرمایید بیان رو، ما از یک طرف میخوام بگیم توقف واجبه. چرا؟ چون تو خود روایت آمده وقوف عند الشبهة بهتر است از هلاکت، پس وجوب توقف بر طبق این روایت منوط شد به احتمال عقوبت. از اون طرف خود احتمال عقوبت ناشی از چیست و به چه سببی پیدا می شود؟ خود احتمال عقوبت به وسیله دستور به توقف و احتیاط پیدا می شود. پس احتمال عقوبت منوط شد به وجوب توقف و احتیاط. چون تا دستور به توقف و احتیاط ندن که ما احتمال عقوبت نمیدیم. احتمال عقوبت منوط شد به وجوب توقف و احتیاط. خب از این طرف چرا باید توقف کنیم؟ برای اینکه تو هلاکت و عقوبت گرفتار نشی. و این دوره، این نشون میده که اساسا مسئله وجوب توقف مثل وجوب احتیاط یک وجوب ارشادیه. یعنی اصلا مسئله این که عقابی در کار باشه و احتمال عقوبت نیست، برای این است که مبادا یه وقت در حرام بیفتی که بعد نتیجه اخروی برای شما داشته باشه. اینجا یک اشکالی تولید می شود. خوب عنایت بفرمایید. لا یقال، این اشکال، این لا یقال در صدد حل این مشکل دوره، میخواد این مشکل دور را از بین ببره، بگه نه دوری پیش نمیاد. چگونه؟ چگونه میخواد این مشکل دور را از بین ببره؟ میگه ببینید، ما خوب دقت کنید، ما وقتی برخورد میکنیم با این روایت قف عند الشبهة فإن الوقوف به شبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات، به دلیل انی کشف میکنیم که یک احتیاطی قبلا واجب شده. دلیل انی چیه؟ دلیل انی یعنی کشف علت از راه معلول، یعنی ما از معلول پی به علت ببریم، درسته؟ میگه وقتی ما مواجه میشیم که تو این روایت دلیل توقف را احتمال عقوبت قرار داده، ما از احتمال عقوبتی که در این روایت ذکر شده پی میبریم قبلن با صرف نظر از این روایت احتیاط واجب شده بود. در حقیقت این آقا میخواد یک جوری این دور را قیچی بکنه، بگه دور نیست، میخواد بگه وجوب توقف در این روایت متوقف بر احتمال عقوبت هست، ولی احتمال عقوبت دیگه متوقف بر این وجوب توقف نیست، بلکه ما از خود این روایت میفهمیم این احتمال عقوبت به خاطر یک دستوری است که قبلا داده شده که احتیاط واجبه. از راه دلیل انی از معلول که احتمال عقوبته کشف میکنیم ایجاب احتیاط رو، که قبلا به ما این دستور رو دادن احتیاط بکنیم. چون یه دستوری قبلا دادن با صرف نظر از این دلیل، با صرف نظر از این روایت، ما به خاطر اون میگیم احتمال عقوبت هست. پس احتمال عقوبت به خاطر خود همین دستور نیست، به خاطر یک دستور دیگری است که قبلا بود. پس اشکال دو برطرف میشه. مرحوم آقای آخوند جواب میدن، خوب عنایت بفرمایید، جواب میدن که اون دستوری که شما میگویید قبلا آمده و به اعتبار او این احتمال عقوبت هست، اون دستور رو به ما نشون بدید. کو معنا نداره که خود اون دستور هم برای ما مبهم و مجهول باشه. شما همین جوری دارید میگید قبلا صرف نظر از خود همین خبر یه دستوری آمده احتیاط واجبه. خب کو اون دستور؟ خود اون دستور یک امر مجهوله. اون وقت یک دستور مجهول، یک ایجاب احتیاط مجهول که مصحح احتمال عقوبت نیست. عنایت فرمودی؟ پس ما اگر بخواهیم از این خبر، از این دلیل، از این قف عند الشبهه فان الوقوف في الشبهات خير من الاقتام في الهلكات، از راه دلیل انی به طریق ان کشف بکنیم یه احتیاطی قبلا واجب بوده، خب اون احتیاطی که قبلا بهش دستور داده شده که مجهوله چه ارزشی داره؟ اون نمیتونه برای ما احتمال عقوبت درست کنه. وقتی میتونه احتمال عقوبت درست کنه که یک امر معلوم و روشنی باشه. پس صرف این طریق مشکل دور را حل نمی کنه. پس در مجموع به نظر مرحوم آقای آخوند اخبار هم قابلیت اثبات وجوب احتیاط را ندارد. ببینید کیفه لا یکونو، این از کردن بازگشت به اخبار توقف ده. یعنی دارن دوباره بر میگن تا اینجا به اخبار احتیاط رو گفتن از اون بالای صفحه و ما دل علا وجوب الاحتیاط، تا اینجا جواب اخبار احتیاط بود، از اینجا دوباره دارن باز میگردن به اخبار توقف، جواب به اخبار توقف. کیفه لا یکون قوله قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، کیفه لا یکون این للارشاد، این للارشاد متعلق به اون لا یکونه، چطوری میتونه این قف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه ارشادی نباشد. سادش اینه، چطوری میتونه اخبار توقف ارشادی نباشه؟ یعنی ارشادی هست، چطوری میتونه ارشادی نباشه؟ ما در حالی که ان المهلکه یا هلکه ظاهرتون فی العقوبه، تو این روایت فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، این هلاکت ظهور در عقوبت داره. عقوبت یعنی چی؟ ضرر اخروی. ولا عقوبته فی شبهت البدویه قبل ایجاب الوقوف و الاحتیاط. خب یعنی در حقیقت تو این روایت وجوب توقف ها متوقف شده بر احتمال عقوبت دیگه، چون ظاهر روایت اینه. علت وجوب توقف را چی قرار داده؟ بله، علت وجوب توقف را احتمال عقوبت. اون وقت در شبهات بدویه اگر بخواد عقوبت ثابت بشود، در چه صورت ثابت میشه؟ که قبلش یک دستوری به احتیاط داده باشن. کیف کیفه یعللو ایجابه، ایجاب وقوف و احتیاط، به انهو خیر من الاقتحام فی الهلکه. اون وقت این چطور تعلیل میشه وجوب توقف به مسئله همین عقوبت؟ اینا رو فرمودی؟ اشکال دور چی شد؟ خود این روایت وجوب توقف را منوط کرد به عقوبت، درسته؟ خود این روایت وجوب توقف را منوط کرد به عقوبت. خب از طرف دیگه عقوبت چگونه ثابت میشه؟ به اینکه احتیاط واجب باشه، توقف واجب باشه. اگر احتیاط واجب نباشه عقوبتی در کار نیست. پس برای اینکه مشکل دور پیش نیاد باید بگیم اوامر توقف و اخبار توقف چیان؟ ارشادیان. لا یقال، این لا یقال در صدد حل مشکل دوره. نعم ولکنه یستکشف عنه، بله کشف می شود عنه، یعنی از دلیل همین قف عند الشبهه، از این دلیل کشف می شود الا نحو ان، به نحو ان، یعنی کشف علت از راه معلول. ما به نحو ان کشف میکنیم، چی رو کشف میکنیم؟ لکنه یستکشف عنه علا نحو ان، لکنه چی رو ما از این دلیل به نحو ان کشف میکنیم؟ مسئله احتمال عقوبت رو، مسئله عرض به حضور شما ایجاب احتیاط رو، ایجاب احتیاط را. لکنه یعنی ایجاب احتیاط، یستکشف عنه علا نحو الان، درسته. قبول داریم اینجا وجوب توقف متوقف و منوط به عقوبت، همین که این متوقف بر اون شده ما انم کشف میکنیم، میگیم از آن جایی که عقوبت بدون وجوب احتیاط ممکن نیست، خود این نشان میدهد که چی؟ خود این نشان میدهد که پس قبلا احتیاط واجب شد. بدون این که این دلیل رو پاش رو وسط بیاریم، خود این عقوبتی که به عنوان علت اینجا آمده به ما نشون میده که این معلول یک ایجاب احتیاط دیگر است. پس دیگه دوری در کار نیست. لأن ایجاب الاحتیاط من قبل، برای اینکه ایجاب احتیاط از کی بوده؟ از قبل بوده. یعنی صرف نظر از این دلیل، خود عقوبت که تو اینجا به عنوان علت ذکر شده، این نشون میده احتیاط قبلا در یک جای دیگری به وسیله دلیل دیگری واجب بوده. لیصح به العقوبه علی المخالفه، برای اینکه صحیح باشد بهی به این ایجاب احتیاط عقوبت کردن بر مخالفت با او. خب این آقا خواست مشکل دور را حل بکنه، فانه یقال، جوابش اینه که نه، اون ایجاب احتیاط قبلی آیا معلومه یا نه؟ معلوم نیست، مجهوله. اون وقت یک ایجاب احتیاط مجهول نمیتونه مصحح عقوبت باشه. به عبارت دیگر، ما از راه ان چه چیزی را میخواهیم کشف کنیم؟ مسلم کشف یک ایجاب احتیاط معلوم نیست. کشف ایجاب احتیاط مجهول هم هیچ فائده ای نداره. این مصحح این احتمال عقوبت نیست. ببینید، فانه یقال ان مجرد ایجابهی، واقعا مجرد ایجاب احتیاط، واقعا صرف این که بگیم در واقع یه احتیاطی واجب شده و این کشف از او میکنه، ما لم یعلم، مادامی که ما ندانیم و مجهول برای ما باشه، لا یصحح العقوبه، این مصحح عقوبت نیست. فلا یخرجها عن انها بلا بیان، یعنی لا یخرج این عرض به حضور شما عقوبت را، عن انها بلا بیان، از این که این عقوبت بلا بیان باشه تا مشمول قاعده قبح عقاب بلا بیان ولا برهان. فلا مهیس عن اختصاص مثله، پس چاره ای نداریم که مثل این را، مثل چی را؟ مثل این خبر را، مثل این قف اند شبهه را، ها، مثل این قف اند شبهه را چاره ای نداریم جز این که اختصاص بدهیم. چی؟ به ما یتنجز فیه المشتبه، بگیم این قف اند شبهه در حقیقت کارش چیه؟ ها؟ کارش این است که مشتبه را در حق ما منجز بکنه. لوکان که شبهت قبل الفحص مطلقا، یعنی چه شبهه تحریمیه چه وجوبیه، او شبهه المقرونه بالعلم الاجمالی. خب چه شبهه‌ای در حق ما منجزه؟ چه شبهه‌ای لازم رعایت؟ چه شبهه‌ای باید ازش اجتناب کرد؟ اگر این قف اند شبهه داره به ما دستور توقف میده و شبهه را در حق ما منجز میکنه، چاره‌ای نداریم بگیم فقط دو قسم از شبهه را، شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات بدویه قبل الفصل، این در مورد این دوتا به ما دستور به توقف میده. اما محل بحث ما رو که شبهات بدویه بعد الفصل شامل نمی شود. فتأمل جید. خب میایم سراغ دلیل سوم. عرض کردیم قائلین به احتیاط به سه دلیل تمسک کردن، کتاب، سنت، عقل، برخلاف قائلین به براءت که علاوه بر این ستا اجماع را هم گفته بودن، گرچه اجماع را قبول نکردن، اما به هر حال به هر چهار دلیل تمسک کردن. اما اینجا فقط سه تا، کتاب و سنت و عقل. حالا دلیل عقلی این آیون چیه؟ دو راه و دو بیان دارن. خوب دقت کنید، اول بیان اول و راه اولشون رو میگیم، بعد میریم سراغ راه دوم. به عبارت دیگر دو تقریر دارن که تقریر اول رو مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن، جواب میدن، بعد میرن سراغ تقریر دوم. اما خوب عنایت کنید، تقریر اول اینا چیه؟ ببینید، اینها میگوین که ما از راه علم اجمالی پیش میریم. ما علم اجمالی داریم به این که واجبات و محرمات کثیره ای در بین مشتبهات هست. ما میدانیم مشتبهات زیادی است، مثلا 1000 مشتبه ما داریم که حکمش از نظر شرع معلوم نیست، و ما یقین داریم که در بین این 1000 یه تعدادی مسلمن واجبه، یه تعدادی مسلمن حرام. نمیتونیم بگیم همش مباحه که. خب در مواردی که علم اجمالی وجود داره، همه گفتن در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنید. اگر فرض بفرمایید 100 تا ظرف یه جا بود که شما یقین داری 30-40 تای اینا نجسه، باید از اینا اجتناب کرد. حالا این در شبهه موضوعی است، ولی کلیتش اینجوریه. پس علم اجمالی ما رو وادار میکنه در مورد همه مشتبهات اجتناب کنیم. چرا؟ چون یقین داریم در بین این مشتبهات یه تعدادی واجب و حرامه که ما رعایتاً لئون واجبها و حرامها باید اجتناب کنیم. مرحوم آقای آخوند از این جواب میدهن، میفرماید سخن شما به این که علم اجمالی باید در اطرافش احتیاط کرد درست. خوب عنایت کنید، قبلا هم خوندید، اگر علم اجمالی ما پابرجا بماند احتیاط واجبه، اما اگه علم اجمالی انحلال پیدا کرد، منحل شد، دیگه بعد از انحلال احتیاط واجب نیست. و ما ادعا میکنیم اون علم اجمالی رو که شما میگید منحل شده، چون ما علم اجمالی داشتیم به وجود تکالیف در بین این همه مشتبهات، ولی ما از راه طرق و امارات و اصول عملیه، یعنی با خبر واحد، با اجماع، با ظواهر کتاب و سنت، با اصول عملیه، تکلیف بسیاری از این مشتبهات را معلوم کردیم. مثلا از 10,000 چیزی که ما مشتبه بود و برامون حکمش رو نمیدونستیم، به وسیله روایات و آیات و عقل و اجماع و امثال اینها 8,000-9,000 تا تکلیف به دست آوردیم. 8,000-9,000 تکلیف واقعی به دست آوردیم. پس علم اجمالی به وجود تکالیف بین مشتبهات منحل شد به علم تفصیلی به بعضی از تکالیف و شبهه بدویه نسبت به باقی مانده. طبیعتاً در اون باقی مانده احتیاط واجب نیست. این دلیل و جوابش. اینجا کسی اشکال میکند، انقلت، خوب عنایت بکنید، انقلت. اینجا ما انحلال رو قبول نداریم، این علم اجمالی منحل نمیشه. بله اگه منحل میشد، خطاب به آقای آخوند میگه، میگه اگر این علم اجمالی منحل میشد حق با شما بود. علم اجمالی منحل شده دیگه در اطرافش احتیاط واجب بله نیست. اما فرض ما اینه این علم اجمالی منحل نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید. میگن برای این که ما اول علم اجمالی به تکالیف داریم، بعد از این علم اجمالی میریم سراغ اصول و امارات و طرق. یعنی فرض کنید الان اول کاره، ما علم اجمالی داریم، تکالیفی هست، وارد محدوده دین میشیم، بعد حجیت امارات و طرق و اصول عملیه برای ما ثابت میشه، و بعد تکالیف برای ما ثابت میشه. و نمیتواند علم اجمالی سابق به وسیله یک امر لاحق منحل بشه. علم اجمالی داریم به این که تکالیفی هست، بعد رفتیم سراغ ادله، دیدیم مثلا امارات و طرق و اصول و اینها برای ما یه تعدادی را تکلیفشو معلوم کردن. خب این که بعد از اون علم اجمالی بخواد با این طرق و امارات اون علم اجمالی منحل بشه نمیشود، چون متقدم بر این، اون علم اجمالی متقدم بر این طرق و امارات، و سابق نمیتواند به وسیله لاحق از بین بره. مرحوم آقای آخوند جواب میدهند به این عرض به حضور شما اشکال، میفرماد اصلا این چه سخنیست شما میگید؟ کی گفته که امر سابق به وسیله امر لاحق منحل نمیشه؟ بسته به اینه این امر سابق و لاحق به هم مربوط باشن یا نباشن. من دو تا مثال میزنم اینجا تکلیف معلوم میشه. خیلی ساده، اگر علم اجمالی به این داشتید که در ظرف شماره یک و ظرف شماره دو نجاست بول وجود داره، یه قطره بول افتاده، علم اجمالی به نجاست احد الانائین دارید، خب بعد از این علم اجمالی بیانه قائم می شود، دو شاهد عادل میان میگویند ما دیدیم این قطره بول در این ظرف شماره یک افتاد، اینجا مسلم علم اجمالی منحل میشه. با اینکه این بیانه است متأخر از اون علم اجمالیه، اول علم اجمالی پیدا شده بعد بیانه آمده، اون سابقه این لاحقه، اما چی گفته که این لاحق نمیتونه در سابق اثر بذاره؟ برای این که این بیانه آمد تکلیف ما را روشن کرد. ظرف شماره یک رو میگذاریم کنار، ظرف شماره دو رو استفاده میکنیم. بله بعضی جاها امر لاحق هیچ ربطی به امر سابق نداره، نمیتونه باعث انحلال علم اجمالی بشه. مثلا تو همین مثال علم اجمالی داریم به این که احد الانائین به نجاست بول و قطره ای از بول نجس شد. حالا اگر بیانیه قائم شد که یک قطره خون در ظرف شماره یک افتاده، آیا این بیانیه سبب انحلال اون علم اجمالی میشه یا نه؟ به هیچ وجه، چون این امر لاحق هیچ ربطی به اون امر سابق و علم اجمالی سابق ما بله نداره. پس این چنین نیست که همیشه امر لاحق نتواند نسبت به علم اجمالی سابق موجب انحلالش بشه. بعضی جاها میشه بعضی جاها نمیشه، و ما نحنفی از این قبیله. وقتی ما علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، علم اجمالی داریم، واجبات و محرماتی هست، بعد خبر واحد و آیه و اجماع و عقل میاد تعداد زیادی از این تکالیف رو برامو معلوم میکنه، این در حقیقت یعنی اون علم اجمالی ما رو چیکار کرده؟ منحل کرده. ما به علم تفصیلی و چی؟ شبهه بدویه رسیدیم. در این شبهات بدویه دیگه اجتناب واجب نیست. بنابراین فرمودید این ان قلت و قلت عرض به حضور شما چی میخواد بگه؟ بعد از این یه ان قلت و قلت دیگری مطرح میشه، اونم مهمه. میخواید اینو بخونیم تا بریم سراغ اون ان قلت و قلت بعدی. و اما العقل، خب این اما العقل به اون و اما الکتاب و اما الاخبار و اما العقل عطف به اونجاست. فل استقلالهی، عقل استقلال دارد، به لزوم فعل محتمل وجوبه و ترک محتمل حرمت. عقل میگه اونی که احتمال وجوبش داده میشه باید انجام بشه، اونی که احتمال حرمتش داده میشه باید ترک بشه. این یعنی در حقیقت تفسیر احتیاط دیگه. بله، احتیاط یعنی همین دیگه، یعنی محتمل الوجوب اتیان بشه، محتمل الحرمه ترک بشه. چرا حالا؟ خوب انواد بفرمایید. حیث علمه، این راه اوله، دلیل عقل، تقریر اوله، تقریر اوله دلیل عقله. حیث علم اجمالا یا علم اجمالا به وجود واجبات و محرمات کثیره، اجمالا علم داریم به وجود واجبات و محرمات کثیره، فی مشتبه وجوبه او حرمته، در اون جایی که وجوب و حرمتش چیه؟ ها؟ مشتبه. مما لم یکن هناک حجتون علا حکمه، از در جاهایی که حجتی بر حکم او وجود نداره. ببینید، بله، اگر یه حجتی بر حکم اون مشتبه، حکمهی زمیرش میخوره فی مشتبه وجوبه او حرمتو، اگر یه حجتی بر حکم اون مشتبه داشتیم، خب تکلیف روشنه. اما در جایی که ما حجت نداریم، علم اجمالی داریم به وجود واجبات و محرمات در ضمن اینها. تفریقاً للذمه، این تفریقاً دلیل بر اون استقلاله، لاستقلالهی تفریقاً للذمه، این دلیل برای استقلالهی به لزوم کذاست، برای اینکه میخواد ذمه رو فارغ بکند بعد اشتقالها. و یقین داریم ذمه‌مون مشغول شده، شک داریم ها چیه؟ اشتغال ذمه مستدعی فراغ ذمه است، فراغ یقینی است، این دلیل عقلی است. همون اشتغال یقینی یستدعی فراغ یقینی رو. ولا خلاف فی لزوم الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی الا من بعض الاسباب، همه قبول دارن که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد الا بعض دست. ول جواب مرحوم آقای آخون جواب میده. پس دلیل عقلی این شد، علم اجمالی به وجود محرمات و تکالیف واقعی، و این علم اجمالی اقتضا میکنه در همه موارد شبهه ما احتیاط کنیم. ول جواب ان العقل و ان استقل بذلك، ما قبول داریم عقل استقلال به این دارد، یعنی مستقلا حکم به این میکنه که چی؟ لزوم فعل محتمل وجوبه و ترک محتمل حرمته. عقل به لزوم این فعل و ترک این حکم میکنه، الا انه ان این حکم عقل به لزوم، این که عقل حکم به لزوم میکند، اذا لم ینحل العلم الاجمالی الى علم تفسیری و شک بدی، در صورت این ثابته که علم اجمالی ما، عقل میگه احتیاط کن در اطراف علم اجمالی، اما به شرط اینکه علم اجمالی منحل نشه به علم تفسیری و شک بدوی، در حالی که فقط انحل لها هنا، اینجا این علم اجمالی منحل شده. فانهو کما علم یا علم به وجود تکالیف اجمالا، همچنانی که علم به وجود تکالیفی هست، کذالک علم اجمالا به ثبوت طرق و اصول معتبره. همطور که ما میدانیم علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، علم اجمالی هم داریم که یک طرق و اصول معتبرهی که مثبت تکالیف هست، به مقدار تلک تکالیف المعلومه او ازیاد یا بیشتر از این مقدار ها وجود داره. ما 10,000 تا علم اجمالی داریم، تکلیف داریم، از اون برم 10,000 تا طریق و اماره و اصل داریم که تکلیف ما رو تو این 10,000 مسئله روشن بکنه. خب پس علم اجمالی به 10,000 تکلیف، از این برم علم اجمالی به وجود 10,000 طریق برای تعیین تکلیف ما تو اون مشتبهات. و هین ازن لا علم به تکالیف اخر غیر تکالیف الفعلیه. پس دیگه هین ازن، یعنی هین وجود علم اجمالی به ثبوت طرق، در حالی که ما علم اجمالی به ثبوت طرق داریم که به اندازه خود تکالیف هستن، دیگه لا علم به تکالیف آخر، دیگه علم و یقین به تکالیف دیگه غیر از این تکالیف فعلیه فی الموارد المثبته، نه مثبته، فی الموارد المثبته من الطرق و الاصول العملیه، دیگه ما میدونیم یقین داریم غیر از این مواردی که از راه طرق و اصول عملیه ثابت شده تکلیف دیگه ای ها نداریم. مثل اونو که ما 10,000 تا مجهول داریم، از این برم 10,000 تا راه داریم که ما را به اون مجهولات برسونه. علم اجمالی داریم، دیگه دلیل نداره که ما بیاییم عرض به حضور شما بگیم این علم اجمالی ما هنوز باقیه. پس علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. فوقش آخرش یه تعداد چیزایی میمونه که میشه شبهه بدوی، دیگه علم اجمالی منحل شده. این قلت نعم، این درسته، درسته ما علم اجمالی به ثبوت طرق و اصول معتبره داریم، نعم، این نعم نسبت به اونجاست که بله علم اجمالی به ثبوت طرق و اصول معتبره ها داریم. لکنه اذا لم یکن العلم بها به این طرق و اصول مسبوقا بالعلم بالواجبات، در صورت که تقدم و تأخری در کار نباشه. به عبارت دیگر این که ما این علم اجمالی داریم به وجود طرق و اصول در کنار علم اجمالی به تکالیف، در صورت این علم اجمالی به ما کمک میکند که متأخر از اون علم اجمالی نباشه. انقدر داره میگه، در حالی که این علم اجمالی ما به طرق و اصول مسبوق به اون علم اجمالیه، متأخر از اونه، اون مقدمه بر اینه، و اگر مقدمه بر این شد دیگه چی؟ این موجب انحلال نمیشه. پس انحلالی در کار نیست، اون علم اجمالی به قوت خودش باقی است. قلتو، مرحوم آقای آخون جواب میدن، انما یزر رو سابق، تقدم و تأخر، سابق و لاحق بودن، سابق بودن اون علم اجمالی بر این علم اجمالی در صورتی مضر است، اذا کان المعلوم اللاحق حادثم، در صورتی که این معلوم لاحق، این معلوم بالاجمال متأخر ها، حادث باشه. یعنی چی حادث باشه؟ یعنی ربطی به قبل نداشته باشه. مثال زدم، مثل اقامه بینه بر اصابت یک قطره خون در یکی از دو اناء و ظرفی که مشتبه به نجاست بول هستند احدهما. اناعت فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی این معلومه بالاجمال شما هیچ ربطی به اون معلومه بالاجمال قبلی نداشته باشه، حادث به این معنا، یعنی جدید باشه. این علم اجمالی شما ناظر به اون موضوع علم اجمالی اول نباشه. منظور از حادث یعنی این. خب معلومه اگر این علم اجمالی دوم ناظر به اون نباشه، این علم شما، حالا یا بیانه شما، هر چی اسمشو بخواید بذارید، طبیعتا نمیشه موجب انحلال اون علم اجمالی باشه. اما اذا لم یکن کذلک، یعنی اگر این معلوم لاحق حادث نباشد، حادث نباشد یعنی چی؟ یعنی مربوط به همون قبلی باشه. مثل این که گفتم بینه قائم بشه بر این که یک قطره بول در ظرف شماره یک قرار گرفته، این دومی دیگه الان حادث نیست. این علمی که بعدن پیدا شده حادث نیست، دقیقا مربوط به همون اولیست. بل مما ینطبق علیه ما علم اولا، بلکه دقیقا منطبق بر همون چیزیست که اولا دانسته شده، یعنی ربط به همون علم اجمالی اول پیدا میکنه. سلام حالا اگر اینجوری باشد که این علم دومی مربوط به اولی باشه، مثل اقامه بینه بر اصابت یک قطره بول در یکی از دو ظرفی که قبلا مشتبه به نجاست به بول بوده، اینجا قد انحل العلم الاجمالی الى التفصیلی و شکل البدوی، انحلال پیدا میکنه علم اجمالی به چی؟ به شک بدوی و علم تفصیلی. پس نتیجه این شد، تا اینجا این علم اجمالی ما گفتیم چیه؟ انحلال پیدا کنه به علم تفسیری و شک بد. اشکال میکنن انقلت، وقت گذشته، انقلت میکنن که آقا نه، این طرق و اصول و امارات نمیتونه موجب انحلال باشه. حالا اشکالش بمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله.